أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اشکال به صحیحه ثانیه زراره بود که گفته شد ظاهر جواب امام علیه السلام در فقره ثالثه با مورد سؤال تطبیق نمی کند و این موجب تهافت و اضطراب در متن حدیث میشه و این اضطراب موجب اجمال حدیث هست، زیرا زراره فرض کرد در هنگام نماز شک کرد در اصابت نجاست به صوبش و با حالت شک در اصابه نجاست به صوب نماز رو تمام کرد. بعد از نماز علم پیدا کرد که همون نجاست مزنونه که فحص کرد و پیدا نکرد، همون نجاست به لباسش اصابت کرده بوده. ثم رأیت فیه، اون نجاست را که مظنه ام این بود که به لباسم اصابت کرده، در لباسم دیدم بعد از نماز. امام فرمود تغسله ولا تعید. زراره عرض کرد ولما؟ امام فرمود لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. اعاده نکن این نماز را، چون نباید نقض یقین به شک بکنی. گفته شد که اعاده این نماز بعد از یقین به وقوع آن در نجاست صوم که مصداق نقض الیقین به شک نیست، مصداق نقض الیقین به الیقین است. جواب اولی که داده شد که منسوب به شیخ است، ولیکن شیخ در رسائل مطرح کرده و اشکال کرده به این جواب اول، این جواب اول عبارت بود از این که امام علیه السلام استدلال کرد بر عدم اعاده این نماز به جریان استصحاب طهارت فی حال صلات، با تقدیر گرفتن کبرای این که حکم ظاهری مقتضی اجزا است، این استدلال تمام میشه. حکم ظاهری مقتضی اجزا است، شما در اثناء نماز حکم ظاهری داشتید به طهارت صبح، پس این نماز اعاده ندارد. مرحوم شیخ اشکال گرفته به این جواب اول، فرموده است که این خلاف ظاهر تعلیله. ظاهر تعلیل اینه که خود اعاده این نماز مصداق نقض الیقین به شک هست، نه این که اگر واجب باشد اعاده این نماز کشف می کند که بر شما نقض الیقین به شک حرام نبود. ظاهر تعلیل اینه که اعادت و هذه الصلات نقض الیقین به شک. چه نقض یقین به شک جائز باشه، چه واجب باشه، چه حرام، حکمش مهم نیست. اعادت و هذه الصلات نقض الیقین به شک، منتها امام فرمودن چون نقض یقین به شک جائز نیست، پس این نماز اعاده نمی شود. حالا اگر نقض یقین به شک جائز بود یا واجب بود، اعاده این نماز نقض الیقین به شک بود ولیکن واجب بود اعاده این نماز. ظاهر صحیحه اینه که اعاده این نماز مصداق نقض الیقین به شک است. چون زراره بعد از این که امام فرمود تغسله ولا تعید، گفت ولما، یعنی لما لا اعید، فرمود لأنه ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. ظاهرش اینه که این کبرا منطبق است بر صغرای اعادت و هذه الصلاة. اعادت و هذه الصلاة نقض اليقين بالشك وليس ينبغي لك نقض اليقين بالشك فلا تعد صلاتك. ظاهرش اینه، در حالی که این با مورد سوال سازگار نیست، چون مورد سوال یقین به وقوع این نماز هست در نجاست صبح. این که ما بیاییم توجیه کنیم فرمایش مرحوم شیخ ها، این که بیاییم ما توجیه کنیم بگیم اعاده این نماز لازم نیست، چون اگر اعاده این نماز لازم بود، از طرف دیگر حکم ظاهری هم که مقتضی اجزا است، پس کشف می‌کنیم ما در اثناء نماز عدم جواز نقض یقین به شک نداشتیم، استصحاب طهارت نداشتیم. چون کبرای این که حکم ظاهری مقتضی اجزا است که داریم. اگر واجب باشه اعاده این نماز، کشف میکنه که این کبرا صغرا نداشته در حال نماز، یعنی نقض الیقین به شک در اثناء نماز جائز بوده. خب انصاف اینه، این خلاف ظاهره. بعد مرحوم شیخ فرموده است که نفرمایید که از آثار استصحاب طهارت در حال صلات اجزاء است، این درست نیست، چون اجزاء اثر عقلی است برای تعبد به طهارت ظاهریه حال الصلاة، که این مطلب دوم تمام نیست، نیازی به این مطلب دوم نبود. چرا اجزا اثر عقلی باشد؟ اثر شرعی است. استصحاب بقاء طهارت این صبح در اثناء نماز این موضوع است برای سقوط امر به صلات، یعنی واجب است نماز بخوانیم در لباس طاهر مگر این که نماز بخوانیم در لباس مستصحب الطهاره. استصحاب طهارت این صبح غایت تکلیف را محقق می کند. این اثر شرعی است. عمده پس اشکال اول ایشان هست. جواب دوم هم جواب صاحب کفایه بود که فرمود بله انصافا خلاف ظاهره که ما بگیم کبرای مقدره اقتضاء الحکم الظاهری للاجزاء هست، ولیکن کبرای مقدره عبارت است از این که شرط الصلاة احراز الطهاره است للملتفت. یک وقت شخص غافل است مهم نیست، یک وقت ملتفت است. شخص ملتفت شرط صلاتش احراز الطهاره است. این کبرای مقدر است. میگن اعاده نکن نماز را چون شما استصحاب طهارت داشتی در هنگام نماز، یعنی احراز تعبدی کرده بودی طهارت صبح را در اثناء نماز، ولذا جواب تمام میشه. اشکالی که به این جواب دوم گرفته شده، اشکالات متعددی هست. یک اشکال اشکالی است که محقق عراقی گرفته. فرموده است که ظاهر استدلال به استصحاب به عنوان یک حکم ظاهری این است که استدلال می کنند به آن از حیث این که حکم ظاهری است و طریق است به کشف تعبدی واقع، در حالی که شما جناب صاحب کفایه استدلال را به استصحاب به عنوان اینکه موضوع است برای حکم واقعی مطرح کردید. لأنک کنت علی یقین من طهارتک، طبق توجیه شما، یعنی این نماز صحیح است چون شرط آن واقعا عبارت هست از استصحاب الطهاره یا احراز الطهاره به محرز آخر. چرا این نماز اعاده ندارد؟ چون شما استصحاب طهارت داشتید و با این استصحاب طهارت شرط واقعی صلات محقق شده است. این خلاف ظاهره. ظاهر این است که استدلال به استصحاب به ما هو طریق تعبدی الالواقع است، نه به ما هو موضوع للحکم الواقعی. ولذا گفتند که این جواب صاحب کفایه درست نیست. به نظر ما این فرمایش ناتمامه. اگر امام علیه السلام فرض می کردیم اینجور فرمود که لأنه لم یکن ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، باز هم اشکال می کردیم به صاحب کفایه؟ چه اشکالی می کردیم؟ نماز را اعاده نکن. چرا؟ چون سزاوار نبود تو نقض کنی یقین را به شک در اون زمانی که شک داشتی. یعنی چون در زمان شک جائز نبود نقض یقین به شک، برای این جهت هست که میگوییم نماز تو اعاده ندارد. ربطش همین کافی است که بگه چون در اثناء نماز نقض یقین به شک، نقض یقین به طهارت به شک که در آن جائز نبود، این منشأ است که به تو میگوییم نمازت را اعاده نکن، یعنی نمازت صحیح است. همین کافیه دیگه. میگه نماز را اعاده نکن چون در زمان نماز استصحاب داشتی. این چه اشکال داره؟ چه خلاف ظاهریه؟ حالا میگید شما به جای لأنه لم یکن ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، امام چرا فرمود لأنه لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا؟ خب میگیم به خاطر اینه که امام میخوان بفرمان استصحاب قضیه حقیقیه است. درسته که در این مورد موضوعش منقضی شد، اما قضیه حقیقی است، همیشه برای تو ممکن است موضوع داشته باشد. سوال قرینه بر اینه که در اینجا موضوع استصحاب در زمان نماز بوده. این سوال قرینه واضح است بر این مطلب. ولذا وقتی امام می‌فرمایند لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شکک، یعنی ثم شککت فی حال الصلاة ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، یعنی هر کجا شک لاحق بود در بقای متعقن سابق سزاوار نیست نقض یقین به شک بکنی. و در این مورد سوال در زمان نماز سزاوار نبود نقض یقین به شک بکنی، در حقیقت میشه لا تعید و صلاتک لأنه لم یکن ینبغی لک فی حال شک فی بقاء الطهاره نقض الیقین به طهاره به شک. این چه مشکلی داره؟ اشکال دوم که به صاحب کفایه گرفته شده، اشکالی است که از عبارات آقای سیستانی استفاده میشه. آقای سیستانی فرمودن که استصحاب طهارت که ایجاد شرط نمیکنه برای صلات، چون شرط الصلات اگر جامع باشه بین طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، یعنی طهارت تنزیلیه، اونی که ایجاد طهارت تنزیلیه میکنه قاعده طهارته، کل شیء لک نظیف حتی تعلم انه قذر. ولذا اونی که کبرای مقدره هست این است که جامع بین طهارت واقعی و طهارت تنزیلی شرط است، که صریح کلام خود صاحب کفایه است در بعض اجزا و صغرای آن با قاعده طهارت درست میشه، نه با استصحاب طهارت. استصحاب طهارت که صرفا منجز و مؤذر هست، طهارت تنزیلیه نمیاره. این فرمایش ایشان خب مبنایی است، صاحب کفایه معتقده که استصحاب طهارت هم فی وجه قوی مفادش تنزیل المستصحب است منزلت الواقع، یعنی تنزیل مشکوک الطهاره است منزلت الطاهر. وانگهی صاحب کفایه که در اینجا نگفت جامع بین طهارت واقعیه و طهارت تنزیلیه، گفت شرط احراز و طهاره است ولو به محرز تعبدی من اصل او امارت. دیگه مشکل برطرف میشه، استصحاب طهارت که محرز طهارت هست، تعبدن به معنای جامع احراز که شامل قیام حجت هم می شود. وانگهی خود آی سیستانی چجور مشکل را حل کردن؟ خود ایشون فرمودن که این جواب در لعنک کنت علا یقین من طهارتک فشکک و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، به این خاطر هست که شرط جامع بین طهارت واقعیه و طهارت تنزیلیه است و قاعده طهارت اثبات طهارت تنزیلیه می کند. خود ایشان این مطلب را فرموده. خب آیه سیستانی اگر اینطوره پس نقش استصحاب طهارت چی شد؟ اگر بناس شرط و صلات طبق وجه اول در تقریرات ایشان جامع بین طهارت واقعیه و طهارت تنزیلیه باشه و اینم از عهده قاعده طهارت برمیاد، پس تعلیل به استصحاب طهارت چه نقشی داشت؟ بله اگر تعلیل میکردن میفرمودن چون استصحاب نجاست نداری که مانع بشود از جریان قاعده طهارت، خوب بود. اما همچون استدلالی که نکردن از دست فرمود چون استصحاب طهارت داری، نه چون استصحاب نجاست که مانع از قاعده طهارت است نداری. اصلا در حدیث ذکری از قاعده طهارت نشده و لذا هیچ محظوری نداره که استدلال بکنه امام بر عدم وجوب عادی نماز به این که تو در زمان شک در بقا سزاوار نیست نقض کنی یقین را به شک، یعنی چون در اثناء نماز شاک بودی و جائز نبود نقض یقین به شک بکنی، ما میگیم اعاده این نماز لازم نیست. کبرای مستتر اینه که هرگاه در اثناء نماز استصحاب طهارت داشته باشید نماز بخونید ولو بعد کشف خلاف بشه این نماز عاده نداره. این خلاف ظاهر نیست، اگر هم فی حد ذات خلاف ظاهر باشه به قرینه سؤال متعین هست این معنا، چون سؤال اقوا ظهورنه در این که بعد از نماز زراره فرض کرد یقین به وقوع صلات را در صوم نجس، پس زمان شک میشه زمان نماز و این تعیین میکنه ظهور در جواب را و اصلم این است که ظهور سوال قرینه بشود بر ظهور جواب، چون جواب تعلیق است بر سوال و لاحق است بر سوال. و لذا به نظر ما این جواب که صاحب کفایه دادن مقبول هست. البته برخی از اشکالهای جنبی رو باید جواب بدیم، چون ما معتقدیم این بیان صاحب کفایه ناقصه. برای اینکه روشن بشود چرا بیان ایشان ناقص است، اشکال سوم رو عرض کنم. عرض میکنم اشکال سوم رو مطرح کنیم و بحث کنیم، روشن میشه که چرا عرض کردم کلام صاحب کفایه ناقص. اشکال سوم اینه که گفته میشه که آقا شما یا میگید احراز و طهاره شرط است فی حال صلات، یک محظور داره، یا میگید جامع بین طهارت ظاهری و واقعی شرط است حال صلات، یک محظور دیگر داره و هیچ کدام قابل التزام نیست. اما این که احراز و طهاره در حال صلات شرط باشه نقض میشه، به جایی که من علم اجمالی دارم یکی از این دو لباس نجس است. نماز میخونم در لباس اول رجاءً، بعد از نماز میفهمم که این لباس اول پاک بوده، من در حال نماز احراز طهارت نکرده بودم، چون اصل طهارت در این صوب اول با اصل طهارت در صوب دوم تعارضا تساقطا. بلکه گاهی اصلا استصحاب نجاست داره این صوب، مثل صوبین مستصحبه نجاسه که فهمیدم یکی از این دو پاک شده است، منم نماز خوندم در این صوب اول به این هدف که در صوب دوم هم تکرار کنم نماز را، تا یقین پیدا کنم یک نماز در صوب طاهر خوندم، هر دو مستصحب النجاسه هستن ها، فقط علم اجمالی دارم به وقوع تطهیر علی عهدهما. لباس اول رو پوشیدم، نمازم رو خوندم، بعد از نماز شخصی آمد گفت که خوب کاری کردی در این لباس نماز خوندی، چون همین لباس رو ما دیروز آب کشیدیم، اون لباس دوم نگاه کن چقدر کثیفه، هنوز رو آب نکشیدیم. میگم الحمدلله، خب نماز خوندم در لباسی که مستصحب النجاسه بود ولی طهارت واقعیه داشت. میتونید فقهی ملتزم بشید این نماز باطل است؟ قابل التزام نیست. پس این که بگید شرط احراز و طهاره هست تالی فاسد دارد که عرض شد. آقا میفرمایند که احراز و طهاره فی زمان ما، این شرط بسیار خوب، بنده با این استصحاب نجاست یا در همون علم اجمالی در فرض مثال اول نماز خوندم در این صبح، بعد از نماز دو سه دقیقه یقین پیدا کردم که این لباس پاکه، دو سه دقیقه دیگه که گذشت یقینم از بین رفت. کافیه؟ بعد از نماز، بعد از نماز وقتی که نشسته بودم داشتم عرض شد خدمتتون که یعده می کردم، چند دقیقه یقین پیدا کردم که اون لباسی که با اون نماز خوندم پاک بود، اون لباسی که در هنگام نماز علم اجمالی به نجاستش داشتم یا استثام نجاست داشته. دو سه دقیقه بعد دیدم بابا ای دل غافل، این چه یقینی بود ما کردیم، منشأ صحیح نداشت این یقین. یه بچه اومده خبر میده ما زود باور، بعدش هم اومد گفت شوخی میکردم. این کافیه؟ هی قید نزنید احراز مستقر. خب احراز مستقر طریقیت داره، موضوعیت نداره که. پس این که احراز و طهاره شرط باشه تالی فاسد داره، اما این که جامع بین طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه شرط باشه اونم تالی فاسد داره. تالی فاسدش اینه، من اگر قاطع بودم یا غافل بودم از طهارت و نجاست یک صبح، نماز خوندم، بعد از نماز یقین کردم که این لباس نجس بود، این نماز صحیحه یا صحیح نیست، غافلن او معتقدن به طهارت الواقعیه، نماز خوندم در این لباس، بعد از نماز یقین پیدا کردم که این لباس نجس بود. هم حدیث لا تعاد هست، چون الطهور که مستثنا هست در حدیث لا تعاد به نظر صحیح مراد طهور من الحدث است، نه ام از طهور من الحدث و من الخبث که آیه صدر مطرح میکنه، میگه طهور به معنای استعمال و طهور ای الماء هست، فی ما یعتبر و فیه طهاره، و کسی که تطهیر نکند صوب و جسدش را از خبث اخل به استعمال طهور فی ما یعتبر و فیه طهاره. نه، از استعمالات طهور و مناسبت این که در قرآن اونی که آمده که به عنوان فریضه مطرح میشه بحث طهارت از حدث هست، ما وسوق پیدا میکنیم طهور یعنی طهور من الحدث، وانگهی دلیل خاص هم داریم، دلیل خاص روایات صحیحه میگه اگر در لباسی نماز خواندی لم ترفیه دم ثم رأیت بعد از صلات فلا اعادت علیک، من در این لباس نماز خوندم خون در او ندیده بودم، بعد از نماز خون را دیدم اما در حال نماز شاک نبودم که قاعده طهارت داشته باشم یا استصحاب طهارت داشته باشم، معتقد بودم به طهارت یا غافل بودم از طهارت، مشمول این حدیث دیگه. خب پس این بیان دوم که جامع بین طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه شرط باشه اینم درست نیست، ولیکن این اشکال هم قابل جواب است، ما میتونیم بر اساس همون نظر فقهی تنظیم کنیم، بگیم شرط الصلات یا طهارت واقعیه است یا مؤمن نسبت به نجاست حین الصلات، مؤمن از نجاست حین الصلات، چه مؤمن عقلی چه مؤمن شرعی. فقط فرض نسیان رو خارج کنید. صلات فی الصوم نجس نسیانن، او باطل است. اما هر کجا صبح طاهر بود واقعا یا مؤمن داشتیم عقلا او شرعا نسبت به نجاست آن، این نماز صحیح است. و گفته میشه که خب استصحاب طهارت هم یک فردی از مؤمن دیگه. بله، جامعش همین که گفتیم، جامع بین طهارت واقعی والمؤمن حال الصلات عقلا او شرعا به نسبت الى ثبوت طهارت الواقعی. ما عدن نسیان، همین جامع دیگه. مگه بحث لفظی میکنیم؟ بحث ثبوتیه. وقت استدلال تمام میشه دیگه. امام یکی از افراد مؤمن رو ذکر کردن که استصحاب طهارته. نفرمایید خب حالا اگه استصحاب طهارت نبود، قاعده طهارت که بود، قاعده طهارت هم نبود، اصلا از روایت استفاده میشه وصول نجاست مانع است، پس چه نیازی بود به استصحاب طهارت؟ میگیم خب یکی از راه‌های مؤمن استصحاب طهارته. حالا اگه استصحاب طهارت نبود، می‌رفتیم سراغ قاعده طهارت، می‌رفتیم سراغ این که واصل نیست نجاست، این که استدلال به کبرای استصحاب را مخدوش نمی‌کند. پس به نظر ما این جواب دوم که جواب صاحب کفایه است با این بیانی که عرض کردیم درست. جواب سوم جوابی است که خود صاحب کفایه مطرح میکنه. میفرماید که آقا آخرش اینو ما نمیفهمیم، چرا امام تعلیل کرد لا تعید را به استصحاب؟ نمیفهمیم. اما این کبرا که مجمل نمی شود، کبرای استصحاب واضح است در این حدیث. حالا وجه تطبیق این کبرا بر صغرا برای ما روشن نیست، نباشد، مهم نیست. اجمال در تطبیق کبرا بر صغرا ظهور حدیث را در کبرا از بین نمی برد. نفرمایید که شاید اگر وجه انطباق این کبرا رو بر صغرا می فهمیدیم، اون وقت قاعده یقین از این کبرا استظهار می شد، نه استصحاب. از کجا معلوم که وجه و نکته انطباق این کبرا بر صغرا اگر بر ما واضح می شد، نظر ما عوض نمی شد و دیگه از این کبرا استصحاب نمی فهمیدیم، قاعده یقین می فهمیدیم. صاحب کفایه جواب داده، گفته آخه این اشکاله، ثم رأیت فیک مشترک بین استصحاب و قاعده یقین. بالاخره چه استصحاب چه قاعده یقین؟ شک لاحق میخواد. حالا شک لاحق در استصحاب شک تاریه، در قاعده یقین شک ساریه. اشکال این بود که اصلا بعد از نماز من شک ندارم، علم دارم به وقوع صلات فی الصوم النجس. پس این اشکال مشترک بین استصحاب و قاعده یقین. وقتی مشترکه، شما باید بفهمید که رفع اشکال از جای دیگری باید بشه و هیچ ربطی به این که این کبرا شاید مربوط به قاعده یقین باشد نمی شود. این جواب رو برخی اشکال کردن. یک اشکال گفته میشه که آقا ثم رأیت فیه ظهورش در رؤیت نجاست مزنون است و این منشأ اشکال شد. منشأ اشکال چیه؟ منشأ اشکال که چرا این تعلیل با مورد سازگار نیست، این که داره ثم رأیت فی، ظاهرش اینه که رأیت تلک النجاست المزنونه قبل الصلاة، این منشأ اشکال شد. حل این اشکال اگر به این باشه که بگیم ثم رأیت فی، شاید مراد ازش این باشه که ثم رأیت نجاست فی، لا ادری هل هی تلک النجاست المزنونه او نجاست جدیده. اگه حل اشکال به این باشه که ما تصرف کنیم در ظهور ثم رأیت فی، و بگیم نه ممکن است مراد این باشد که من دیدم خون را در این لباس و این نمیدونم همون خون خون مزنون است، شاید خون جدید است که بعد از نماز در لباسم افتاده است. اگر رفع اشکال به این توجیه باشه، خب دیگه شاید مراد قاعده یقین باشه دیگه. چرا؟ برای اینکه فرض کرده در اثناء نماز نظر تو فلم عرشه، نگاه کردم چیزی ندیدم، یعنی یقین پیدا کردم که چیزی نیست و فرضم اینه. بعد از نمازم شما توجیه کردید، گفتی رأیت فی، این رأیت فی نجاست، لا ادری هل هی تلک النجاست المزنونه و نجاست جدیده، شک لاحقو که مجبور شدیم درست کنیم بعد از نماز با این توجیه. خب شاید این شک لاحق شک ساری باشه و اون بیان که فنظر تو فلم ار شیئاً میخواد بگه گشتم چیزی ندیدم، یقین پیدا کردم، اطمینان پیدا کردم چیزی نیست. شبیه اونی که گفت فهل علی ان انظر فیه اذا شکک قال لا انما ترید ان تذهب الشک الذی وقع فی نفسک، میخوای نگاه کنی تا شکت برطرف بشه. خب اینجا هم میگه نگاه کردم شکم برطرف شد. خب اگر اینجوری باشه میشه یقین به طهارت حال از صلات و بعد از نمازم که مجبور شدیم ثم شک ثم رأیت رو، برای اینکه تصحیح کنیم حدیث را مجبور شدیم میگیم ثم رأیت فی خلاف ظاهر مراده، یعنی ثم رأیت فی نجاست، هم نمیدانم نجاست جدید است یا اون نجاست مزنون است. خب شاید قاعده یقین بشه. این اشکال. اشکال دومم اشکال آی صدره که میگه آقا بالاخره اضطراب در سوال و جواب، عدم تطابق سوال و جواب منشأ میشه که اضطراب در حدیث پیدا بشه و اماره نوعیه پیدا بشود بر خطا راوی در نقل. امام که اینجور سخن نمیگویند، پس زراره دقیق نقل نکرده است به ظن نوعی و به اماره نوعیه، و خبر ثقه‌ای که اماره نوعیه بر خطا راوی در او باشه حجیت نداره. این دو اشکال رو تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.
شما که قبول ندارید که فرض کنید که قرآن رو نه جدی اگر چطور ما مثلا جمله رو به لحاظ حال صلات بگیریم لیسا یم بقی لکه یا لم یکونی یم بقی لکه انتن روز اون اشکال محقق عراقی از بین میره. محقق عراقی میدونیم ظهور در طریقیت داره نه موضوعیت. شما این جمله رو ماضی بگیرید، شما اینجوری بگیرید که میگه استصحاب به لحاظ حال صلاته، یعنی باز کشف خلافش هم فایده نداره بعد از صلات. باز یعنی خود استصحاب موضوعیت داره، اشکال محقق عراقی جواب داره نمیشه. متوجه میشه چه ارز میکنم؟ یعنی اگرم به لحاظ حال صلات این جمله رو اینجوری بگیرید درسته، یعنی این یقین بعد از صلاتش هم هیچ فایده نداره. خب محقق عراقی همین میگه ظاهر اینه که استصحاب طریقیت داره، موضوعیت نداره. پس شما اینو به هم بزنید، نه اینکه این جمله رو
سابقه خب سوال قریرت ولی اینکه این زمانش یک زمان نماز بوده.
مبارک انشاءالله.
من اون شب اصلا مقارن بود یه مراسمی مربوط به منزلمون دیگه، اصلا تمکن عقلی هم نباشه، مراسم طول کشید تا یه کمی یه چیزی تو مایه مراسم شما بود.
ما یه اختلاف خورد یه هم شما چیزی نمیدید هم ایشون که هیچ هم خبر نیستم جمع مهما هم
پریشب بود دیگه.
عرض میکنم ببینید، پس شما بفرمید که این خلاف ظاهره که ما ازش مثلا طریقیت یا موضوعیت، شما اشکالتون این به ما قراره ولی جمله رو بخوایم عوض کنیم این چیزی درست نمی کنه.
وقتی قرینه بود، وقتی قرینه بود برای اینکه این شک در زمان نمازه الان نیست، خب یه جنبه موضوعیت پیدا میکنه دیگه،
جنبه موضوعیت پیدا میکنه استصحاب. بله شما یقین به خلاف پیدا کنیم استصحاب که حکم ظاهریه، این چطور موضوعیت طریقیه؟
اصلا که نه فرموده که نل استصحاب چون استصحاب داشت کار صلات.
اگه ما
چون فرض کنید به لحاظ الان که شک نداره، شک ثابت بوده،
بله،
پس دلیل در واقع نگاه میکنی به استصحاب به نظر موضوعی دیگه، نه اینکه از خلال او به واقع نگاه کنی، چون واقع یقین پیدا کردی نبود. چه ظهوری داره دیگه در طریقیه؟
زمانگی
مانع
رو
که
ظاهری
است،
سوای
حائری
هم
نفرمازه
همینجا بود دیگه.
نه اومد بگه سمبر عیسی که بگه نجاست لنها نجاست جدیده، بگه بازم مجبوری ما توجیه کنیم، بگیم آقا خب اگه اینجوری هم فتوای فقهی بگه نماز صحیح واقعیه، چرا به استصحاب تمسک کنیم؟ اگه یقینه به نجاست هم بگیم نماز صحیح بود، چرا ما میفهمد نقض یقین به شک نکنم؟ نه اگه یقینه به نجاست هم داشتم باید گفتم نماز صحیح جوابه.
یعنی اینجا میشه مطرح کنید چون خدا آخر اینجا مطرح کردن، چون مثلا اصلا شما باید بگید این استصحاب ظهور نداره در حکم ظاهری.
جواب ما یه فرقه، جواب ما که جواب
ایشون میگه شما باید رفعیت کنید از ظهور، بله بله، یعنی شما باید جواب آقای بگید اول.
اگر ما مانع رو احراز نجاست گرفتیم دیگه تمسک به استصحاب وجهی نداره، چون این مانع نداشته دیگه، استصحاب لازم نداره، این شک داشت لم عرشه ای این احراز نکرد نجاست را، بعد این رو جواب میفرمودن، نه اینکه تو استصحاب طهارت داشتی. اگر شما گفتید اونی که مانع احراز نجاسته، اون نجاست احراز نکرد،
ما گفتن احراز طهارت شرطه.
نه نه حالا اونو من نمیم،
نه اینی که صاحب کفایه فرمود
مانع، شما تو بیان فرمودید که مؤمن
نسبت ولو طهارت نسبت به سقوط طهارت مؤمن نسبت به نبی نجاست
جان مؤمن شرط طهارت شرط است، نه جو
معتقد این شرطه، یعنی ظاهر اینه که آخون اصلا برای غیر معتقد اصلا طهارت رو شرط نمیدونه،
احراز
نه اصلا نه
احراز طهارت ملتفه
جامعه، بحث جامعه اگه ما گرفتیم
میگم احراز طهارت ملتفه، اون مثال نقد اول که ملتفه
نه جامعه رو اینجا میشه جواب بدین که اگه جامعه دونستی شما اشکال تو به جامعه
نمیشه که از این شاخه اونجا اینی که می احراز طهارت ملتفه نقد کردیم گفتیم استصحاب نجاست داشت نماز خون، علم اجمالی داشت نماز خون در یکی از این دو سو که ملتفته شرط اون احراز طهارت، نه این دومی در جامعه نقض کردیم به کی؟ نقض کردیم به کسی که غافل بود یا معتقد بود
و لباسش نجس بود،
طهارت ظاهری داشت نه واقعیه.
این جامعه بین طهارت واقعیه و ظاهریه للملتفت شاد،
بله للملتفت و اونم که ملتفت نیست،
بله بله.
جامعه شما
بین
فقط
طهارت واقعی مذاهب، یعنی کسی که غافل یا معتقد
است اصلا طهارت شرط نیست، طهارتشون
برای ایشون نگفته دائم نه اینا.
شما فقط تحلیل ثبوتی میخواهید بکنید،
اما ایشون
بالاخره جو اثباتا این طهارت شرط هست در نماز یا نه؟ این توجیهی که شما گفتید بالاخره چی میشه؟ یعنی چه چیزی شرطه در نماز؟ ما میگید جامعه بین این که یا طهارت واقعی داشته باشه یا مؤمن داشته باشه.
اون اشکالات پس چطور استصحاب جاری میشه رو میگی؟
نه همین این توجیهی که نه این توجیهی که شما میگید این بالاخره چی شرطه تو نماز؟ شما ثبوتاً تحلیل میکنید میگید که اون چیزی که شرطه اینه که یا طهارت واقعی داشته باشی یا مؤمن داشته باشی، ناسی هم نباشی مثلا. این بالاخره چی شرط تو نماز؟
طهارت شرطه میشه روایت شما نمیشه. بله اونو میرسه
درست. اشکال ما اینه که اشکال ما اینه که اون چیزی که شرط تو نماز چیه بالاخره؟
شرط
شما ثبوتاً تحلیل
شرط باشه میتونه بگیم جامعه بین طهارت واقعی و مؤمن عقلی یا شرعی نسبت به طهارت.
جامعه نیست
که مؤمن شه،
نه مؤمن نه.
بالاخره ما دلیل
طهارت واقعی چی؟
بالاخره ما دلیل داریم که طهارت شرط در نمازشون
جامعه بین طهارت واقعی و ظاهری در فرض التفات تردید، چون اوقات متفق مردد
این باید بالاخره با عدلن سازگار
باشه، یعنی هیچ طهارت شرط نیست باید باشه، این یه خورده با ارتکاز متشرعی سازگار.
زما اگر لم ارشیعا رو علم به طهارت گرفتیم و ای توفیق
اما اینکه استصحاب طهارت چه اون صاحب که پای جاری میکنه بله اونو میرسه. اونو میخوام گذاشتم برای آخر بحث. استصحاب طهارت وقتی شما گفتید احراز و طهارت شرطه و طهارت واقعی هیچ کار است، وقتی گفتی جامعه بین طهارت واقعی و ظاهری شرطه پس طهارت واقعی هیچ کار است جامعه اگه اینجوری پس استصحاب طهارت چه جوری میشه؟
خود صاحب کفایان اشکال رو گفتن دیگه، بعد دو تا جواب دادن،
جوابش اشکال داره، جوابش ایراد داره. اینی که میگه احراز و طهارت قید طهارت واقعی در روی قید نیست، این عنوانه. مثل میگیم علم اگه داشتی به وجود زید جایز خبر بدی،
زید هیچ کار از وجودش،
وجود زید، وجود واقعی زید هیچ کار است. اینجا وجود زید به ما هم متعلق علم افت شده، نه به عنوان این که علم مصیب هم باشه
قید نیست، جز موضوع نیست،
یعنی عنوان وجود زید قید است نه واقع الوجود. اینجا وقتی میگن که احراز و طهارت الواقعیه نه احراز شیء آخر، این یعنی متعلق احراز باید طهارت واقعی باشه، نه اینکه این متعلق در خارج موجود باشه. خلق کرده صاحب که
ترکیب میشه در واقع
ترکیب میشه
باطل باشه نماز.
همونی هم که گفته حکم اقتضایی بالاخره یا شرط هست یا شرط نیست. اگه شرط هست پس چرا میگه اقتضایی؟ اگه شرط نیست پس شرط نیست
قبول نداری.
شرط اقتضایی خب مثل اون میونه که اون که نصفش درست شده، من خواستگاری کردم اما طرف جواب مثبت نداده، نصف ازدواج کرده بود نصفش درست، نصف ازدواج کردی باره نصفش درست، این مثل اون میشه حکم استضایی رو این بخری یا حکم هست یا نیست.
حکم انشایی هم قبول ندارید شما؟
حکم انشایی
اما این اشکالات به جامعه بین طهارتین وارد نیست دیگه، به احراز و طهاره وارده، چون جامعه بین طهارتین طهارت واقعی فرد از جامعه دیگه میشه استصحاب کرد فرد در جامعه.
هم اشکال کردن دیگه
برازیا
کردن گفتن که اگه واقع طهارت هست که این هیچ گناه طهارت نیست، اگه واقع طهارت نیست پس شما استثناء می‌خوای برای جایی که مخالف واقع باشه این استثناء جاری می‌کنی برای تأثیر در اونجایی که مخالف واقع
باشه. مورد روایت هست همین دیگه،
مورد روایت هم خلاف اصل رو جانی می‌کنی، اثرش در فرد مخاطب مصادره به واقع جنبه طریقیت شرام میشه.
فرمودید که فرعی تو فیه این اگه نجاستن باشه مراد این تطبیقش به قاعده یقینی کن این تطبیقش به همه
دیگه شما توجیه کردی گفتی آره. فرعی تو فیه
برای اینکه
فرعی تو برای هر اشکال بگی فرعی تو یه نجاستن نجاستن یعنی یه تلکن نجاستن آره. منده و غیره آره. اون نجاستن اینجا فقط اینجور توجیه کردی پس شک و درست کردی شکل درست شد. حالا ساری بودن و تاری بودنش بستگی داره که شما اون نظر تو فلم عرشایان رو بیان عرفی بگیری برای حصول وثوق به طهارت. اگر این بیان عرفی بود برای حصول وثوق به طهارت مطلب تمام میشه قاعده اون روایتی که فعل علیه انظر فیه اذا شک اگه امام فرمود لا انما تريد ان توسه و شک، میخوای نگاه کنی شکت برطرف بشه. خب اینم میگه نگاه کردم دیگه، یعنی اورفیش اینه که نگاه کردم شک برطرف شد.
وقت ما یه
ظهور در یقین نداریم.
درستی
ظهور اولی یقین اونم پیدا نمی‌کنید
که ظهور اولی که همون نجاست رو ما که مظنون بوده دید.
من نظر تو فنم عرشش بود، اگه میخواست بگی یقین کردم میگفت دیگه، میگه نگاه کردم چیزی ندیدم، تو میخواد بگه نیست پس مطمئن شدم چیزی نیست. این عرفیه اون نکته بزنگاه هم.
و چرا حضرت میگن که نگاه کن تا یقین کنه چیزی نیست در اون زید؟ یعنی که انه امام میگن اگه نگاه کردی و چیزی ندیدی پس چیزی نیست.
حضرت
نگاه کن
چیزیه؟
حضرت
این اورفی که گاهی آدم نگاه میکنه پیدا نمی‌کنه، ولی بحث اینه که راوی که اومد گفت لم ارهو اون حیثیت رو نگفت. آره اصلا یه مطلبی دیگه هم دارن، یعنی این خون خیلی کوچولو بوده چون داره فعلم تو
اثر داره. حالا اون مورد اینجا نیست، حالا
خون کوچولو با پیدا نکردن آدم این آدمش پیدا نمیکنه.
میگه اینجا کوچولو بوده
چون میگه همون ادامه همون سوالات همه، میگه یه دم رعافی افتاد فعلم تو اثره، بعد میگه اگر من حالا زن کردم زن پیدا کردم این افتاده. نه این که میگه فعلم تو اثره یعنی خیلی کوچیک بوده، چیزی به این گندگی رو که لازم نیست که اثر بذارم
دست بین میرد این نجاست نمیدید جاشو فعلم تو اثره
یعنی
خوش کش
خودم تحمودم که اینجاست
برای بود
خوشکاری که نکشیده
تو فقط خونم نبود که
معنی شاید معنی بوده
حتی اگه بزرگم باشه رنگ نداره.
حالا
این نیست وقتی کوشش باشه عدم رؤیت کاشف از عدم وجود نیست. اگه چیز گنده‌ای باشه
نمی‌دونه به صدر و غریبه بگید شاید اینجور باشه، فقط میشه اینجور باشه نمی‌دونه.
حالا اون شما سوال می‌فرمایید که معلوم نیست همونا رو داره سوال می‌کنه دوباره
باشم مهم اینه که فرض نشده که دید و یقین وصول پیدا کرد
مثلا علم فرض نه یعنی چی
حالا آقای سیستانی که میگه شیخ جزو همین گروه آغازی ها و آقای حکیم و ایناست که میگه استصحاب به لحاظ بعد از صلات جاری
میشه، نداره
آقای سیستانی اینجور
نداره. شاید تقریبات میزا چیز قومی هست که میزا محمود قومی ها حوام اون فضول شاید اونجا آقای سیستانی اهل تطبعه شاید عوام اون فضول
سیستانی مطلب خیلی جدیدی دارن اگه دوست دارید بگردید بگم در مورد لاطوعات چون میگن سرنوشت چی میخوام
آقای گورنش نه آقای گورنش نیست
اینجا بود
ما رفته بیاد رفته سیده بیاد
دیروز فرمودید که
آقای گورنش اخویتون رفتن جزوه فقه رو بیارن من دیگه دیر اومد نشد بهش بیارم جزوه فقه هست
الان لپتاپ رو میخواد ازا
نه شده کنم میخواد
دیروز فرمودید که امام استصحاب جاری کرد الان کبرا مهم نیست میتونه
کبرا میتونه قاعده لاتحاد
باشه
چجوری کبرا میتونه قاعده لاتحاد
باشه
باشه؟ اینکه چون در اثناء نماز استصحاب باشی عادل لازم نیست. حالا استصحاب چه نقشی داره؟ یعنی که عادل لازم نباشه. موضوع درست میکنه برای حدیث لازم. اجزاب اینکه موضوع درست میکنه برای
حدیث
لازم.
تو
استصحاب
داشتی بعد مؤمن شهری داشتی لذا لاین خاصی هم میگه مؤمن دارن. از این
چرا؟
یعنی علت
علت لازم مفروغ ان یعنی که نگفته لانه لم يكن ينبغي لك
خود امام میدونسته که چرا این استصحاب مؤثره خود ولی راوی اصلا نمیدونه
ولی فقط می‌خواستن بهش بگن هر جا که استصحاب داشت داره راحت
چون من میدونم یک امام می‌تشمیقش بوده میشه این دفعه اول من خودشون انگل کردم جواب دادن رو میشه بازی که بفهمم
اشکالی بود که انگول دیگه اون طهارت واقعی چه اثری داره شما استصحابش میکنید؟ استصحاب باید در موضوع اثر شرعی یا در حکم شرعی جاری بشه. درسته؟ این موضوع بود که نشتون به زمین باز زرده نشه. درسته؟ یا باید استثاب در موضوع میشه باشه یا در موضوع
که دو تا اشکال کردین بهشون یکی جا اشکال های صد بود آخرین قسمت اشکالشون
نه نه نه
تو جواب سوم جواب سوم که من رو بخون دادن یه انقدر خودشون کردن و جواب دادن
انقدر شاید مراد قاعده یقین باشه که میگه نه دیگه اشکال این بود که فرعیتو ظهور داره در یقینه به این که این در این نظمون نجاست مزنونه است این حل این مشکل اگه این مشکل باشه نه قاعده یقین ماند و نه من مانم و نه تو نه قاعده یقین ماند و نه استصحاب اگه این مشکل برطرف بشه که مشکل حل شده دیگه استصحاب مشکلش برطرف شد این ظهور استصحاب بنا شده دیگه
فقط توی طرف همون رعی توفی
اشکال از این اشکال از اینه چون میشه که شاید منشأ ظهور این کتاب در استصحاب همینه که استصحاب به لحاظ حال صلات میخواد جاری کنه موضوعش فقط اون موقع تونم خلاف ظاهره اگر فرعی تو فیو بذاری به رعی تو نجاستا ناعدی یا ناجز از رو جدیده یه سه ظهور در استصحاب پیدا نکنه باید دیگه قاعده یقین باشه اصل منشأ چرا قاعده یقین نیست چون میگید آقا من قاعده یقین کی جاری کنم من بعد از زمان که یقین دارم به نجاست هم بینه 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 بینه
بینه
بینه بینه
اگر لمبه
شریعه هم ملازم بود یقین به طهارت
یقین
به آرد
یقین
تطبیم تو این یقین به طهارت بود اگر اون دیگه هم بود یقین نشان میگه که اگر شما مجبور بشی برای حل این معضل رأیت و دیر و معنا کنی رأیت و نجاست هم لاحظه ناهی هم نجاست و مزمون هم نجاست و جدید هم دیگه سوجت برای اینکه این قاعده استصحاب باشه از بین میره خودتان قاعده هم باشه جواب اینه که نه ما سوجت همون برای اینکه این استصحاب من رو آخون جواب میده میگه خب اگر این رأیت و نجاست هم لاحظه هم نها نجاست و نجاست هم نجاست اصلا مشکل برطرف میشه در مورد استصحاب ما اصلا برای چی ما مشکل هم از همین ظهور بود این مشکل هم که مساویست با قاعده یقین استصحاب این مشکل برطرف بشه که ظهور اولی استصحابه استصحابه
اینجا
یه اشکال اینه که آه کی میگه که اگر رأیت و لعنها نجاست و نجاست باشه ظهور داره در استصحاب قاعده یقین باشه
شما
نه قاعده یقین رو رد کردید این درست نیست یعنی که رأی توفیز قرینه نداره چون نگفته یقینه به طهارت پیدا کردن در اصل نماز پس ارکان قاعده یقین رو ذکر نکرده ارکان استصحاب بود
باز آخو میگه پس بالاخره این دخالت نداره شما اونو آیا علم به طهارت معنا میکنید یا نمیکنید اگر معنا میکنید علم به طهارت قاعده یقین اگر اونو میگید شک در طهارت پس قاعده یقین نمیکنید لذا تطبیق از ناحیه اینو چجوری معنا کنیم فرقی نمیکنه بین قاعده این دخالتی نداره
نمیدونیم که چجوری به لحاظ این الان بله کنیم از قاعده تطبیق کنیم
ما
نفهمه شد
تموم
نمی کنیم اختلال در کلام امام صریح باشه سؤال سائلم قدیمیت و عرفیه داره برای اینکه مشخص کنه جواب امام به کجا میخوره. آره اگر واقعا موزه به چون اصلا فرق نمیشه بگیم که چیزه این درست که بگیم که اماره نوعیه بر خلاف خبر سبه نه اصلا اجمال حدیث نمیشه اجمال حدیث رو بگیم حدیث مجمل میشه اصلا ظهورش خراب میشه وقتی تهافت سوال و جواب بود به ظهور لطمه میزنه اصلا چونه زیاد آیستت مطرح کنه چیزو یه حجیت خبرتقا مشروط به عدم اماره نوعیه برخلاف مثلا حجیت خبرتقا مطلق مهم اینه که ظهور خراب میشه به جوری میشه در سندات که پیدا کرد
یعنی خارج از احد و استصحابه این میشه ظهور
بلا یا انتصاب الان حالت داره جایه انتصاب الان حالت داره یعنی چیزی که احتمال میده آه جواب اشتماع جواب اینجا صحیح در اتصابه نه من اگه آیدی یقین باشه نه مجمل کار کنید ما میگی چرا نگفت فضل اصلا من عملش هست میگه باشه اتصاب هرچی به اشمال میکنی به اتصاب میگه خب بله ظهورش اینه ظهورش تطمیر کنگا و سقرا بوده چه کار کنید باید توجیه کنید ولی برای توجیه کنید یکی از راهای توجیهی میگید به نظر تو فلان مرشه این دقیقاً تو گفت یعنی توجیه اگه باشه ما با توجیه باشه این برای ظهور کلی وقت درست کن تمام ها درست کن این ما میگیم ما میگیم جواب شده این صریح در بسید و اصلا قدیمیت عرفیه داره سوال میکنه